در مورد حیات سیاسی حضرت رضا علیه السلام مهمترین وجهه سیاسی حضرت، اون چه که متبلور و متجلی در تاریخ و نقطه برجسته حیات سیاسی علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سناست، عبارت از قبول ولایت عهدی مأمونه. وجود مقدس حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در سال 148 حضرت متولد شده، در 11 ذی‌قعده و در 28 صفر سال 203 حضرت به شهادت رسیده و دوران امامت حضرت هم از 183 شروع شده، یعنی با شهادت موسی بن جعفر، و 196 دورانی بوده که تفوق و استیلای مأمون بر برادرش یعنی امین، چون هارون الرشید دو تا بچه داشت، البته سه تا داشت، اینا دو تاشون با هم درگیری داشتن، قاسم مؤتمن بود که خیلی آدم درجه یکی بود، عبدالله مأمون بود و محمد امین که بعدها اینها، حالا داستان مفصلی داره من الان نمیتونم بهش ورود پیدا کنم چون مجال مقال خیلی مزیقه و من هم جای دیگه باید انجام وظیفه کنم. اجالتاً دوران امامت حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا 10 سالش در دوران هارون عباسی علیه اللعنت و العذاب و حدوداً 10 سالش تا 203 در دوران مأمون عباسیه. اون چه که مهمه تحلیل تقبل حضرت، این عنوانی که یک عنوان ملتهب و متشنجیست، معرکت الآراس، محل نفی و اثبات، و تحلیلای مختلف و متنوعی در علل و مناشأ پذیرش حضرت و قبول حضرت شده که حالا من مجملن و مختصرن ورود پیدا میکنم. اولا این طرح ولایت عهدی علی ابن موسی رضا از طرف مأمون با چه انگیزه هایی بود و چرا مأمون عباسی که به نظر حقیر، البته نه که نظر من باشه، بسیاری از کسانی که در از اسلام شناسان قدیم و حدیث این نظر رو دادن که مأمون عباسی از نظر سواد ملای بنی عباس و به نظرم میاد که حکیمترین و فتنترین و سیاسترین خلفای بنی عباس همین مأمون عباسی علیه اللعنت و العذابه، که البته عده‌ای معتقدن که او یه شیعه امامکش مرحوم مطهری هم وقتی تاریخ دوران مأمون عباسی رو عرض میکنم تحلیل میکنه و گزارش میکنه، ایشون هم بیمیل به این معنا نیست که این نظریه رو تقویت کنه که مأمون عباسی یک تمایلات باطنی به حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا داره و اساس این پیشنهاد ولایت عهدی هم بر اساس یک اتفاقی است که در زندگی خصوصی مأمون افتاده و جریان از این قراره که خود مأمون عباسی ظاهرا در یه روایت نقل کرده که در مرافعه با برادرش محمد امین وقتی که جنگ مغلوبه میشه و اینها در موقعیت شکست قرار میگیرن، مأمون یه جریانی رو نقل میکنه که میگه من یک قدمی مرگ بودم و دیگه ماهی به دمش رسیده بود، دست از حیات شسته بودم که اونجا یه جرقه‌ای به ذهنم رسید و نذر کردم که اگر خدا من رو در این مساف فاتح قرار بده، اگر من به پایا به امنیت و ساحل نجات برسم، این مسئله حکومت رو به علویون، به وجود مقدس علی ابن موسی رضا که علیق و احق و پدران مقاصد بودن تحویل میدم. ایشون این نظر رو هم اونجا مطرح میکنه که اول نیت مأمون شر نبود، با قصد سو علی ابن موسی رضا رو از مدینه به مرو نیورد و در حقیقت پیشنهاد عنوان ولایت عهدی از طرف مأمون وفای به عهد و نذری بود که در اون مخمصه مأمون کرده بود. منتها الملک عقیم، سیاست پدر و مادر نداره و این صندلی یه خصوصیتی داره، این حب جاه، این شهوت غلیظ در انسان که انسان برای حفظ جایگاهش، خصوصا اگر اون جایگاه در رده سلطنت بشه، بچه خودش هم سر میبره. چه بسا این بنی عباس چقدر پسرها پدرها رو کشتن، پدرها پسرها رو کشتن، به مجرد توهم توطئه احساس میکردن، سنسورها حرکت میکرد که نکنه کسی خیز برداشته، نقشه ای کشیده، به راحتی موانع و مزاحم ها رو برطرف میکردن. حالا این یه نظریه ایست، مرحوم مطهری هم تقویت کرده که آقا مأمون یک شیعه ارادتمند به حضرت رضا بوده، در ابتدای امرم نظرش این بوده که حضرت علی ابن موسی رضا رو به سلطنت دنیایی برسونه، منتها مسائل پیش آمد. حضور علی ابن موسی رضا رفته رفته یک مانع جدی برای سلطنت مأمون شد که اون اتفاق افتاد و حضرت علی ابن موسی رضا علیه الطیبه و الثنا رو هم مسموم کرد. حالا من با این نظریه کاری ندارم، اون چی که به اقتضای تحلیل مستعد نظره و میشه امارات و علائمی رو از تاریخ براش اقامه کرد و ارائه کرد اینه که مأمون عباسی اگر ما قبول بکنیم علیه اللعنت و العذاب سیاسترین، باسوادترین و ملاترین حاکم، یعنی از افق عصمت شما بیاید پایین، من به شخص فکر نمی کنم کسی سواد مأمون و کیاست مأمون و سیاست مأمون رو داشته باشه و هرچه زمان سلامتی پیر ما مرشد ما حسین عرب عزیزمون که در مجلس شرف حضور دارن، رفقا یه صلوات در خور تجلیل از سادات خط بفرمید. شاید پیچیدگی های طرح ولایت عهدی با یک جلسه و دو جلسه نشه بهش پرداخت، اما وجوهی رو ذکر کردن که اینا رو مأمون رو در سر داشته. یک، تنها ظرفیت مستعدی که به عنوان یک انبار باروت اگر بهش جرقه میخورد احتمال انفجار داشت و خطر بالقوه‌ای بود که با حضور علی ابن موسی رضا میتوانست بالفعل بشه، این جنبش علویون بود که بارها هم علویون جنبش کرده بودن، شورش کرده بودن. لذا اولین غرض مأمون این بود که یک مساهمت و مشارکتی، یک بهره ای از سلطنت برای جریان علوی و حزب شیعی قرار بده که اون وقت فرد شاخصش وجود مقدس علی ابن موسی رضا بود، که شاید از قبل این احاله این سهم بتوانه شیعه رو مجاب بکنه، متقاعد بکنه که اونها به عنوان سهامداران در تشکیلات دیگه اون جنبه های خیزشی و شورشی خودشون رو کنترل بکنن. دو، با عنوان ولایت عهدی علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و سنا از نقطه کانونی، چون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و سنا می توانست به عنوان یک لیدر جنبش رو در مدینه هدایت بکنه، علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و سنا رو با این عنوان بیاره در مرو، در مرو علی ابن موسی رضا تحت کنترل باشه، تحت الحفظ باشه، زیر نظر باشه تمام تحرکات علی ابن موسی رضا. یعنی مأمون با یه تیر در حقیقت میخواد چند تا نشان رو بزنه. خب مهمترین مسئله حالا ایدئولوژیکی و مکتبیش هم این بود، برگ برنده که دست شیعه بود در طول تاریخ دو تا چیز بود، یک مسئله قداست، دو مسئله مظلومیت. یا آقای از این روشنفکرا که حالا خیلی تحول چشمگیری داشت، تحول 180 درجه ای داشت، بعدها هم رفت و نقطه مقابل گذشته خودش قرار گرفت. این میگه خیلی از این حرف هایی که شیعیان دارن، این مظلوم نمایی ها برای حفظ هویت، باید یه پرچمی به نام پرچم مظلومیت دست اینا باشه که بتونن اینها به عنوان اقلیت مستضعف هویت خودشونو در طول تاریخ حفظ بکنن. اما به هر حال این واقعیت دو تا چیز بود که تیغ برنده شیعه بودی که قداست، دو مظلومیت. مأمون میخواست با عنوان ولایت عهدی اولا قداست زدائی بکنه از علی ابن موسر رضا، یعنی اون چهره عرفانی معنوی مقدس که محل مراجعه توده بود، این رو تبدیل بکنه به یک چهره سیاسی فاقد معنویت و یواش یواش حیثیت معنوی علی ابن موسر رضا رو کاهش بده. و بعد وقتی علی ابن موسر رضا در کانون قدرت در رأس هرم بشه شخصیت دوم سیاسی، خب وقتی یک همچین سهم قابل توجهی رو برای شیعه قرار دادن، اون جنبه عرض کنم مظلومیت هم رفته رفته مزمحل میشه دیگه، اون جمعیت معارض مخاصم تبدیل میشه به جمعیت سهامدار مدافع. این کاری بود که مأمون عباسی در نظرش بود بر علیه علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. البته مستحضر هستید که ولایت عهدی تحمیلی بود، تهدید به مرگ کرد وجود مقدس علی ابن موسر رضا رو، و اگر علی ابن موسر رضا این ولایت عهدی رو نمیپذیرفت، به معنای واقعی کلمه هم جان حضرت هم جان شیعیان در خطر بود. یعنی حضرت یک حرکت استراتژیک انجام داد. اما اون چیزهایی که سودای مأمون بود با کیاست حضرت رضا، همه اینها بالمره مزمحل شد. چطور؟ اولا ولایت عهدی رو حضرت علی ابن موسر رضا برای اینکه نشون بدن هیچ میل و رغبتی به این منصب ندارن و این منصب یک منصب تحمیلی و اکراهیه، موقعی که میخواستن از مدینه بیرون بیان، خب اولا اون وقتی که این نامه نوشته شد و در محضر به علی ابن موسر رضا ارائه شد و بعدم تحمیل شد و تهدید به مرگ شد، این کسانی که پیرامون مأمون عباسی بودن این خبر رو مخابره کردن در کل ممالک اسلامی که حضرت رضا استنکاف کرد و سر باز زد از قبول این منصب و لبه تیغ شمشیر حضرت رو مجاب به پذیرش کرد. ضمن این که حضرت وقتی میخواست از مدینه خارج بشه، در ودایی که در مورد حضرت رضا نقل کردن، یک وداع عجیب و غریبیه، مرحوم صدوق نقل میکنه که وجود مقدس علی ابن موسر رضا وقتی میخواست بیاد از مدینه بیرون، چندین بار با قبر پیغمبر ودایی کرد که به همه ثابت کنه من دیگه به این شهر بر نمیگردم. مأمون نقشه قتل من رو کشیده و بعد هم به زن و بچه دستور داد بلند بلند برای حضرت گریه کنن. و بعد حضرت با پذیرش ولایت عهدی، مهمترین کاری که کرد این بود که یک ظرفیت معتنابه و محل توجهی از این قدرت حاکمه رو تبدیل کرد به بلنگوی تبلیغ معارف شیعی. وقتی حضرت علی ابن موسر رضا شد ولی عهد مأمون، دیگه فراغ بالی پیدا کرد، یه مسئولیت و عرض کنم خدمت شما تأمین و تضمینی پیدا کرد. این احتجاجات بهار، احتجاجات تبرسی، مناظره های حضرت رضا علیه السلام، یه در زمان طاغوت یه آقای از این روشنفکرات، این حسینیه ارشاد، داشت راجب عرض کنم علمای زمان صفویه مثل شیخ بهایی، مثل تقی مجلسی، مثل محمد باقر مجلسی، مثل محقق عرض کنم کرکی، در مورد بر علیه اینا، چون اینا آمدن در دربار شاه عباس صفوی و از ظرفیت سلطنت استفاده کردن و پرچم شیعه رو در ایران مستقر کردن در زمان صفویه. این شروع کرده بود یه بحثی رو مطرح کرده بودن به عنوان شیعه علوی شیعه صفوی، ایشون نظرش این بود که شیعیانی که در زمان شاه عباس رفتن در دربار، اینها شیعیان درباری بودن، دهن به مزد بودن، قلم به مزد بودن، اینها جذب زخارف مادی دنیا شدن، اینها رفتن و در کانون سلطنت با خلاف شعارهایی که میدادن رفتن در دربار و کنار سلاطین قرار گرفتن. امام خدا رحمتش کنه، با اینکه امام یا آدم مجاهد مبارز بر علیه سلطنت، بر علیه طاغوت، بر علیه امپریالیست، خیلی امام تشر زد به این آقای روشنفکر، گفت تو نمیفهمی علی وجود این کسانی که در زمان صفویه در دربار شاه عباس رفتن از ظرفیت سلطنت برای تشیید ارکان، برای تنفیذ پایه‌های تشیع استفاده کردن. مثل علی ابن یقتین که شیعه وجود مقدس موسی بن جعفر بود، وزیر هارون رشید بود، میخواست استعفا بده، اومد پیش وجود مقدس حضرت کاظم علیه السلام، با آقا گفت آقا زلمه، من تو تشکیلات اینام، اجازه میدید آقا استعفا بدم خارج شم از اینجا؟ حضرت به علی ابن یقتین فرمود حق نداری، در اونجا باش و از این ظرفیت استفاده کن، داد مظلوم رو بگیر. درست کاری که از علی ابن مسلزان، نقشی که از علی ابن مسلزان، یکی از نقش‌های برجسته‌اش همین بود که از ظرفیت ولایت عهدی برای تقویت بنیه شیعه و پیشگیری از تعرض و تجافی و تعدی به جریان مظلوم در جامعه شد. حضور علی ابن موسی رضا همش خیر و برکت بود. حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا با حضور خودش در دربار مأمون، البته در دربار مأمون حضرت نبود، در اوج ساده زیستی بود، حضرت در حد رعیت زندگی میکرد و همین جریان معروفی هم که حضرت رو مسموم کردن داره به اباسطل هروی. حضرت فرمود وقتی برمیگشتن، حضرت فرمود که مبادا این میراخور و فراش و این باغبون و دربون و اینا متوجه بشن سرایی دار. آقا چرا؟ حضرت فرمود اینا به من علاقمندن، بفهمن من مسموم شدم، هیچ کدوم لب به قضا نمیزنن. یعنی حضرت، همین عرض کنم خدمت شما، سهل ابن فضل که از شیعیان حضرت بود، یه وقتی هم به حضرت پیشنهاد داد که آقا شما دیپلماسی رو رعایت کن، سفرت رو با فقرا جدا بنداز. علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا نشون داد در دوران پذیرش، عرض کنم، ولایت عهدی، سیره عملی که علویون بالا و پایین دنیا، ولایت عهدی، مناسب دنیایی نباید ذره‌ای در انسان تغییر ایجاد کنه. داستان حمام نیشابور رو شما شنیدید، حضرت وارد شد، کسی حضرت رو با دلاک اشتباه گرفت، از شیعیان هم بود، خب وقت اینجور نبود که تلویزیونی باشه، فضای مجازی باشه، روزنامه باشه، خیلی ها بودن شیعه امام بودن، مثل الان که ما شیعه امام زمانیم، امام زمان رو ندیدیم، ببینیم هم نمیشناسیم. خیلی اون زمان شیعه حضرت رضا بودن، حضرت رضا هم نمیشناختن. تو همین حمام نیشابور طرف علی ابن موسی رضا رو با دلاک حموم، کیسه رو داد دست علی ابن موسی رضا، ازت میکشید. اون حمامی وقتی اومد شروع کرد خودش رو زدن، تشر زد به اونی که زیر دست آقا بود، گفت چرا داری داد و بیداد میکنی، چی شده؟ گفت میدونی کیسه دست کیه؟ قدس به دایره امکان، لنگر زمین و آسمان. گفت یه جوری داری صحبت میکنی مثل که کیسه رو دادم دست علی ابن موسی رضا. گفت بله، در دست خود آقا دادی، درست همینه. چه وقتی اومد پای آقا رو ببوسه، حضرت فرمودن که احتیاجی به این حرفا نی، تو برادر ایمانی منی، من میتونم این کار رو برای تو انجام بدم و انجام دادم. دوران ولایت عهدی علی ابن موسی رضا یک دوره، عرض میکنم، فشرده عملیاتی است که به عنوان اسوه و قدوه سیره همه کارگزاران تشکیلات حکومت اسلامی در طول تاریخه. که علی ابن موسی رضا در اون داستان، ایشالا جاهای عرب برای شما بگن، داستان پیرزن نیشابوری که آب و جارو میکرد علی ابن موسی رضا رو ببینه، داستانهای مختلف و متفاوت، حضرت نشون داد که بالا و پایین و فراز و فرود این دنیا ذره ای در سلوک معنوی انسانهای کامل تغییر ایجاد نمی کنه و هیچ وقت تطورات و تحولات و تغییر حالات و دگرگونی های دنیا چه وقتی چه اون زمانی که انسان پایین باشه، چه اون زمانی که رأس هرم در قله هرم رأس سلطنت باشه، اینا هیچ کدوم در عزم انسان هیچ گونه تغییری حادث نمیشه. علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیت و سنا اولا اکراه داشت، ثانیاً در اون قراردادی که حضرت امضا کرده، حضرت اول شرط پذیرشش این بود چون میخواست حکومت خودش رو مشروع جلوه بده، بگه آقا امام رضا پای حکومت ما رو امضا کرده، حضرت اول شرطش این بود که من در هیچ کار حکومتی دخالت نمی کنم، در هیچ عزل و نسل، در هیچ وضع و رفعی، در هیچ کار سیاسی من هیچ گونه دخالتی ندارم. تمام نقشه هایی که مأمون عباسی کشیده بود برای تخریب وجه حضرت، برای دنیای نشان دادن حضرت، برای اینکه حالا یکی شاید یکی از طرح ها این بود که آقا دنیا به آل علی اقبال نکرد، اینا آب گیرشون نیمد، اینا فرصت در اختیارشون قرار نگرفت، اگر اینا هم صندلی در اختیارشون قرار بگیره، اگر اینا هم موقعیت پیدا بکنن، اگر اینا هم برن جاشون با اون آقایونی که رأس هرم عوض بشه، روحیات اینا هم دگرگون میشه. ولی ابن موسی رضا علیه الله و تحیت و سنا با اینکه میدونید اگرچه مأمون عباسی حاکم بود، وجود مقدس علی ابن موسی رضا تو سکه‌هایی که در مسکوکاتی که اون روز وچه رایج بود، اسم علی ابن موسر رضا در همه سکه ها وجود داشت. علی ابن موسر رضا علیه حالا و تحییت و سنا نشون داد که هیچ گونه تمایلی نه به ولایت عهدی داره و از این ظرفیت آقایون انقدی که در زمان علی ابن موسر رضا با حضور علی ابن موسر رضا در دستگاه سلطنت شیعه تقویت شد و معارف منتشر شد و مبارزات علمی و مناظرات و مباحثات علمی که در ممالک اسلامی اگر علی ابن موسر رضا نبود و اگر این فرصت در اختیار حضرت نبود، آثار 124 هزار پیغمبر مندرس شده بود. علی ابن موسر رضا علیه الله و تحیت و سنا از این ظرفیت استفاده کرد، مجالس مناظره تشکیل شد، حضرت فائق آمد، مسلط و مسیطر شد و توانست سموم تهدید کننده شجره طیبه رو دفع بکنه. و اگر وجود مقدس علی ابن موسر رضا نبود، امروز از دین هیچی باقی نمیموند. ما الان اگه بخوایم در مورد آثار ولایت عهدی امام رضا صحبت بکنیم، به نظرم میاد با 10 جلسه صحبت بکنیم، اقلش با 10 جلسه صحبت بکنیم. اما اجالتا بدانیم و این رو در نظر داشته باشیم که کاری که با پذیرش ولایت عهدی علی ابن موسر رضا علیه الله و تحیت و سنا کرد، کار کم نظیری بود و یه درس بزرگی بود که بعدها در زمان صفویه این درس رو علمای اسلام به درستی از این مکتب فرا گرفتن و عمل کردن که انسان اگر بتواند ظرفیت جریان حاکم رو به نفع نشر معارف مصادره بکنه، بهترین راه ترویج دین این است که انسان بتوانه این اعتبارات رو، این امکانات رو در اختیار نشر معارف قرار بده. حالا حرف زیاده، امیدواریم که یه وقتی بتوانیم اینا رو فصل فصل با شما عزیزان مذاکره کنیم. حقیر خب به حسب وعده‌ای که کرده بودم با جاهای مبارکی عزیزمون که خداوند ایشالله عمر و عزت ایشون رو روزافزون کنه، در محضر آجای ذوالجلالی هم درسم رو تحویل دادم. قرار ما این بوده که ایشالله نیم ساعت من بعد نماز در خدمت شما عزیزان باشم که به اون مجلس پایینمونم برسیم، آجای عرب عزیزمونم. حالا ایشالله یکی دوتا از اون جلوه های کرم حضرت رضا رو برای عزیزان ایشالله اونی که سلیقه خودشونه افاده میکنن. عنایت کنید، استقبال از فرزند خوب حضرت زهرا سلام الله علیها از حسین عرب، صلوات رفقا خط بفرمایید.